أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوضین مقدور و تسلیم بودن اونهاست. این بحث را که به پایون بردن جریان عبد عابق را جداگانه مطرح کردن. سرش آن است که نص خاصی در خصوص عبد عابق هست و گویا سبقه تعبدی هم درش ملحوظ شده، لذا بین سمن و مسمن فرق گذاشتن که اگر کسی خواست عبد عابق را بفروشد گفتن جایز نیست، اگر کسی خواست عبد عابق را سمن قرار بدهد احتمال صحت را دادن. این که مرحوم محقق در متن شرایط فرمود من شرایط المبی این که ان یکون مقدور التسلیم، به بعد از محقق مرحوم شهیدم در لمعه فرمود من شرایط المبی ان یکون مقدور التسلیم، و به این بزرگواران به صورت نقد عرض می شد که نباید گفت شرط مبی است، باید گفت شرط عوضین است. چه این که مرحوم شیخ انصاری به دیگران مطرح کردن اون نکته در این گونه از موارد معلوم می شود که بین مسمن و سمن فرق گذاشتن. در بخش های از بحث های قبلی صریحا مطرح کردن که آیا بین سمن و مسمن فرق هست یا نه، و برای ذهن آشنا نمی آمد طرح این مسئله که چه فرقی بین سمن و مسمن هست، چجور میشه بین سمنی که مقدور و تسلیم نیست با مسمنی که مقدور و تسلیم نیست فرق گذاشت. این طرح برای چی؟ راز همه حرف ها تو مسئله بیع عبد عابق نهفته است که در خصوص عبد عابق فروشش نص است، و چون بیع عبد عابق منصوص است که نمی شود گفتن قاعده می تواند تصحیح کند، لذا اگر چون چه رو سمن قرار بدیم می شود. پس میشه یه امر غیر مقدور و تسلیم را سمن قرار داد و مسمن قرار نداد. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرقی بین سمن و مسمن قرار ندادن، و بزرگانی هم که مثل مرحوم شیخ فکر میکنن که فرق بین سمن و مسمن نیست، اونها محور اصلی بحث رو این قرار دادن که من شرایط العوضین ان یکونا مقدوره تسلیم. حالا رازش مشخص میشه در اثناء بحث که چرا مرحوم محقق در متن شرایع مبی را عنوان قرار داد، بعدم مرحوم شهید در لمعه مبی را عنوان قرار داد، بعدها مرحوم شیخ کل واحد از عوضین را مطرح کردن نه خصوص مبی را، و در اثناء بحث هم این مطلب را عنوان کردن که آیا بین سمن و مسمن فرق هست یا نه، که برای ذهن آشنا نیست این مسئله که چه فرق است بین سمن و مسمن، هر دو باید مقدور تسلیم باشه. حالا راز اینجا معلوم میشه. اصل راز اینه که این بزرگان گفتن که بیع عبد عابق جایز نیست، برای اینکه نصیست که اگه لازم باشه اون نص رو بخونیم. مرحوم شهید اول دو طرح ارائه کرد، شهید ثانی رو خوب تحلیل کرد اولا و فروع فراوانی ازش درآورد ثانیاً، بعد فرمود این جزء مختصات کتاب ما سالسن، شبیه این هم ما در بعضی از مطالب داریم رابعن. سر این که شرح لومه درسی شد برای همینه که هم تحلیلای عمیق درش است و هم فروعیست که در جای دیگر کمتر یافت میشه. مرحوم شهید ثانی در پایان همین بخش فرمود این جزء خصائص این کتاب است مانند برخی از مطالب دیگر. اون طرحی که مرحوم شهید عنوان کرد این است که بیع عبد آبه، حالا یه وقتی هست نص هست که علی الرأس و العین، با قطع نظر از تعبد خاص داریم سخن بگوییم، اگر یه کالای مقصوب بود، مجهود بود، زال بود، کسی گرفت و انکار کرد، یا غاصب قدرتمندی ای رو ربود یا گم شد، چه گم شده باشه، چه مورد انکار قرار گرفته باشه، چه غصب شده باشه، چه علل و عوامل دیگری عارض شده باشه، شبیه عبد عابق است. این دیگه خصوصیتی ندارد. آیا فروش اینها جایز یا جایز نیست؟ دو طرح هست. یکی اینکه جایز نیست چون قراریه، خطر داره دیگه، همچون معاملی که معلوم نیست کالا به دست آدم برسه، خب خطر داره دیگه. طرح دیگه، احتمال دیگه، قول دیگه اینه که چه خطری داره؟ اگر رسید که انسان به عوض خود مال خود رسید، نرسید فروش بر میگردونه، کجاش خطره؟ آیا این است یا اون؟ باطل است چون قراری معلوم نیست که به دست آدم میرسی یا نه. صحیح است برای اینکه یا او یا بدل، اگر احد الامرین به صاحب مال میرسد دیگه قراری نیست، خطری نیست. خطر آن است که انسان پول رو بدهد بلا شیئن، که به تعبیر اینها میگن بلاش، یعنی بلا شیئن، این میشه خطر. این دو وجه رو که شهید رضوان الله تحریر کرد، فرمود اقرب اینه که صحیح هست، یعنی خطری در کار نیست. و نهی از غرر این شامل نمیشه، با اینکه نهی النبی عن بیع الغرر در مرعا و مسمع همه این بزرگان بود و بهش استدلال هم میکردن. لذا فرمودن به اینکه یک کالای رو انسان بخره مراعن به تسلیم، یعنی معلق به تسلیم باشه، وجهان اقربش اینه که صحیحه. این اساره فرمایش مرحوم شهید. همین بیان رو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکند، میگه اقرب بطلانه. و این تعبیری که دارد نمیشود یک کالایی را مراعای به تسلیم، معلق به تسلیم، یک کالای شناور و لرزان را دادن بخره، ناظر فرمایش مرحوم شهید. چرا؟ تحلیلی که مرحوم شیخ داره اینه که میفرمان قرار یه امر عرفی است، یک، نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، دو، اگر یه حرف جدید شارع درباره قرار ندارد و اگر حرف تازه متشرعین درباره قرار ندارند، دست ما از تشرع و تشریع خالی است، باید بریم سراغ عرف. اگر به سراغ عرف رفتیم، عرف پول دادن در برابر کالایی را که معلوم نیست به دست انسان میرسی یا نه، میدونه قرار، هازا قرار عرفن و نه النبی عن القرار، شما به دنبال قرار شرعی میگردی؟ مگر قرار شرعی حقیقت خاص است؟ اگر عرف این را قرار می داند، خب نه نبی یا نه قرار داند، بیل قرار دیگه. لذا در بین این دو احتمال فرمود اقوا بطلان و فرمایش مرحوم شهید رو نقد کرد. فقهای بعدی بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو نقد کردن، تا نوبت رسید به سیدنا استاد امام و همچنین مرحوم خوی رضوان الله علیه و اجمعین. فرمایش مرحوم آقای خویی رو ما فعلا داریم تقریر میکنیم. مرحوم آقای خویی هم وفاقا لبعض الاعلام این راه رو طی کرده است. پس فرمایش مرحوم شیخ اینه که چون قرار حقیقت شرعیه ندارد و حقیقت متشرعیه ندارد و یک امر عرفی است، در هر فضایی که لدل عرف قرار صادق بود، نه نبی عن بیع القرار شاملش میشه. هازا قرار عرفن لدل عرف و نه نبی عن القرار فهازا منهیون. این تقریر فرمایش برام شیخ بود دیگه. چرا این تقریر فرمایش برام شیخ دیگه؟ که فرمایش برام شیخ همین بود که دیروز تقریر شد. ایشون میفرمان به این که قبل از اینکه شارع احکام خودشو بار کنه ما باید بریم در فضای عرف این قرار است یا نه. وقتی احکام شرع رو بار میکنیم که این بی به نصاب صحتش برسه، اگر شارع مقدس حرف جدیدی درباره قرار داشته باشه ما باید این رو در فضای مستاق و موضوع مطرح بکنیم، بگیم نه النبی و عن القرار، یعنی اون چرا که شارع قرار میدونه، یه هم چیزی که نیست. قرار یه معنای عرفی داره، مصادیق عرفی داره. پس قبل از اینکه ما احکام شرع رو بار بکنیم باید ببینیم نه النبی و عن بیع القرار شامل میشود یا نه، که بحثی دیروز نقل فرمایش برام شیخ بود. خب امروز هم همونه، امروز تکمیل و تتمیم فرمایش مرحوم شیخ است برای ایراد نقدهای بعدی. خب پس مقام اول تحلیل مرحوم فرمایش مرحوم شهید اول و ثانی بود، مقام ثانی تحلیل فرمایش مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند در نقد سخنان شهید رضوان الله می‌فرماید چون قرار حقیقت شرعی ندارد، حقیقت متشرعی ندارد، اینا تو مکاسب نیست، اما چون امر عرفی است یعنی حقیقت شرعی و متعر شرعی ندارد، بنابراین ما تابع فضای عرفی، هر جا قرار شد نهی شامل حالش میشه. و من المعلوم لدى العرف انسان پول بدهد در برابر کالایی که مقدور و تسلیم نیست میگن هازا قرارون و کل قرارن منهی فهازا منهی، این باطل. و اون احکامی که شارع مقدس آورده همون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا خیار تعذر تسلیم آورده و مانند آن، اینها احکام بیع صحیح است. اگر بیع صحیح بود وقع صحیحا، حکمش این است که تلف قبل از قبض مال بایع است، و اگر در عجز تاری پیدا شد خیار تعذر تسلیم دارد و مانند آن. پس این احکام که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه یک، خیار تعذر تسلیم دو، اینا از احکام بیع است که وقع صحیحا. این نه النبی عن بیع القرار نمی گذارد این بیع واقع بشود. هازا بیع یقع باطلا ای لا یقع اصلا، این بیع واقع نشده. فرمایش مرحوم شیخ اینه که شما اون چی که مربوط به رتبه بعد است اینو در رتبه بعد ملحوظ نکنید. شما ببینید در فضای عرف قرار چیه، اگر چیزی مصداق قرار بود رو صغرا قرار میدید، میگه هازا قرارون قراریون و کل قراری منهی فهازا منهی باطل، این رفت برمیبنده. اگر یه احکامی رو شارع مقدس صادر کرد فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا فرمود خیار تعذر تسلیم دارید، اینا احکام بیعی است که وقع صحیحن. و اشکالی که بر شما شهید رضوان الله علیه وارد است این است که شما اون چه که مربوط به رتبه بعد است در رتبه قبل ملحوظ کردید. این اساره نقد مرحوم شیخ نسبت به شهید، لذا فرمود اقوا بطلان است. اما فرمایش فقهای بعد رضوان الله علیه مجمعه اینه که حقیقت شرعی داشتن یا حقیقت متشرع داشتن گاهی به صورت تعیین است، گاهی به صورت تعین است، گاهی به صورت مطابقه است، گاهی به صورت التزام است. شارع مقدس آمده بیع را امضا کرده و حدود و حریمی هم برای بیع قائل شده، فرمود بیع ربوی حرام است، بیع غیر ربوی حلال، اون بیع منابزه و امثال ذالک اینا را هم باطل کرده. بیع را در فضای عرف هر حکمی که داشت بعضی بخش‌ها رو توسعه داده، بعضی از بخش‌ها رو تضییق کرده. بعضی از بخش‌ها رو اضافه کرده، بعضی از بخش‌ها رو کم کرده. تو این محدوده آمده گفته اگر قراری بود باطل است و اگر قراری نبود صحیح است. شما چرا میایید درجه بندی میکنید این بی رو لدل عرف جدا میکنید با احکام شرعی؟ درست است که شارع حقیقت شرعی در کار نیست، درست است که حقیقت متشرعی در کار نیست، اما شما قدرت عرف و اختیار عرف را باید مشخص کنید. عرف چی کار است؟ عرف در انتخاب الفاظ آزاده، در اینکه این لفظ برای چه مفهوم است آزاده. ما تابع عرفیم، یکی از افراد عرفیم که این لفظ به چه معناست. همین اگر به لغوی مراجعه میکنیم، کتاب لغت به عنوان اینکه لغوی خبره وضع نیست، خبره استعمال است. او که در حال وضع نبود، از حال واضع با خبر نیست. او از کجا میداند که چند هزار سال قبل این کلمه را کی وضع کرده، برای کی وضع کرده؟ تمام لغویین اینا کارشناسان مورد استعمالن. لذا زمخشری در با تلاش و کوششش آمده الحقیقت و المجاز را آمده به زحمت خود با تلاش و کوشش جدا کرده. وگرنه خیلی از این لغویین ازشون سوال بکنید که این لفظی که شما میگید برای این معنا اول برای این معنا بود یا قبلا برای چیز دیگر بود و او رو مهجور کرد و آمده به سراغی، میگه لستو ادری. من اونچه که بررسی کردم دم این لفظ رو میگن این معنا رو اراده میکنن. این اغرب الموارد که این کتاب لغت خوبی است که نوشته شده به مورد اعتماد هست، گفت ما در تنظیم لغت به شهرهایی که غیر عرب در او رفت آمد میکند مراجعه نکردیم. یک، به اون بخشای مرزی هم سری نزدیم، برای اینکه بخشای مرزی با غیر عرب در ارتباطن. دو، فقط رفتیم تو اشاعر و قبائل و نژادهای بومی که نه از خارج کسی با اون تماس دارد، نه اینا سفر خارجی دارن، یه عربی محض است. ما این کارای کردیم که این لغت عرب محفوظ بمونه. اونا میگن این من دخیل است. شهرهای مرزی هر کشوری بالاخره آسیب پذیر است، اختلاط پذیر است، اشتراک پذیر. قاموس فیروزآبادی میگه مدت ها ما گشتیم، صاحب اقرار موارد میگه مدت ها ما گشتیم تا شناسایی کردیم وقتی که مردم این کلمه رو به کار میبرن اون معنا رو اراده میکنن. همین. اما ازشون سوال بکنید که برای اولین بار کی وضع کرده، برای چی وضع شده، آیا برای این وضع شده یا برای چیز دیگه وضع شده، از اون رها شده آمده، این میگه لستو ادری. لغوی خبره در استعمال است در حقیقت و مجاز. این تلاش و کوششی که جناب زمخشری کرده برای این است که تا گوشه پرده را بردارد کجا این معنای کجا این لفظ استعمال حقیقت است، کجا مجاز. به هر تقدیر خب ما حقیقت مجازی که الان مشخص میکنیم پیش عرف همین تبادر است و میگم اون چیزی که متبادر میشه حقیقته. این کارشناسی نیست، این برای رفع مشکل ماست. ما هم بیش از این نمیخوایم، حجت ما هم هست. وقتی شارع مقدس یه لفظی رو در روایت موضوع قرار داده، ما با تبادر و عدم صحت سلب و امثال ذلک صحته اینا بفهمیم که این مراده، ما برای که حجت به دست بیاریم. اما از ما سوال بکنن که واقعا واضح برای این بر اولین بار این وضع کرده یا بعدن رو تطورات استعمال در این کلمه شروع پیدا کرده، میگیم نمیدونیم. برای ما لازم هم نیست. اون چی که با تبادر و امثال ذلک تو روزای قبل داشتیم، با سیاق و با سباق و با صحت سلب و امثال ذلک میان، ما های مقدار حقیقت میدونیم. برای ما هم های مقدار کافی است، یعنی بیش از این مقدور ما نیست، از ما هم نخواستن. اما اون کار کارشناسی ادبی است، تو فن ادبیات کارآمد هست، نه تو کار فقه اصول. به هر تقدیر این قرار یه معنای عرفی داره، اما تطبیق این معنا بر مصداق که به دست عرف نیست. این قرار را هر کسی در کار بکنه یعنی خطر. اگر عرب بود و قانون خاصی داشت غیر از اسلام، میبینه در اون حوزه قانونی خاص خود فرونداد و ستت قراریست یا نه. اگر مسیحی بود بررسی میکنه، اگر یهودی بود بررسی میکنه، اگر زرتشت بود بررسی میکنه. ما که مسلمانیم در فضا و حوزه و قلم رو به دین خود باید ببینیم آیا این داد و ستت قراریست یا قراری نیست. تطبیق اون معنا بر مصداق که به دست دیگری نیست، هر کسی در حوزه خاص خودش باید بررسی کند. اگر این است، ما میریم شارع مقدس در حوزه بی تزییقی دارد، توسعه‌ای دارد، گاهی یک چیز بود را نبود میکند، گاهی نبود را بود میکند، ما تا بگویی. ما طهارتی را که شک داریم، نمیدونیم این لباس پاک است یا نه، این ظرف پاک است یا نه، سال سابقش هم برای ما معلوم نیست، فقط اونی که شک داری بگو پاکه، کلش انتهای میگیم چشم. در بعضی از موارد بود و میگه بگو نبود. این ربای بین الوالد و البلد را میگه لا ربا بین الوالد و البلد، میگیم چشم. یا شک کسی رو شک را گفت لا شک لکسی رو شک، میگیم چشم. با اینکه هست الان بلفل شک کرده بین سه و چهار، گفت تو شک نداری، همون ترتیب بگو من خوندم و عملت ادامه بده. اگر ما در فضای دین داریم به این روایت استدلال بکنیم، باید با در همین محدود این مفهوم را تطبیق بکنیم. این که به دست ماست، تطبیق مفهوم بر مصداق که دیگه تبعیت عرف نمیخواد، اصل مفهوم یابی برای تبعی مهم خود. ما یا خودمون مراجعه بکنیم یا تبادر به مانند اون، یا اگر اون مقدورمون نبود به کارشناس مراجعه بکنیم به نام کتاب لغت، همین که این قرار به چه معناست. حالا یا گفتن معنی جهل است، یا معنی گفتن خطر است، یا معنی فریب است، کلون علی مبنا. بالاخره برای ما ثابت شد که به نظر مرحوم شیخ مثلا قرار معنی خطر، رو فرمایشی که ایشون قبول کرده. اون که گفتن قرار معنی جهل است حساب دیگه است، اون گفتن برای قرار معنی خدیعه و فریب است حساب دیگه است، ولی بالاخره قرار معنیش خطره. تطبیق این معنا بر این مفهوم بر مصداق به دست خود ماست. ما در فضای شریعت میبینیم شارع مقدس گفت کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، دیگران نگفتن. بعد به ما فرمود بگی خیار تعذر تسلیم دارید. دو در این فضا یک کسی میگه خب من این کالایی که الان این آورده تو بندر است، دزدان دریایی هم بالاخره در کمینن، این کشتی رو ممکنه سال نگذارن سالم به مقصد میرسد، ولی من معامله میکنم، اگر رسید که کارا رو میگرم، نشد پولا هم میگرم، کجاش خطره؟ کجاش بگیم این معامل، چرا بگیم این معامل باطله؟ چی کم داره این؟ بگیم چون عرفی رو خطر میدونه. مگر ما در تطبیق مفهوم بر مصداق تابع عرفی یا در اصل تشخیص مفهوم؟ ما متشرعیم، گرچه قرار حقیقت شرعی ندارد، اما همین شارع به ما فرموده تعذر قبل از تسلیم به منزله تلف قبل از تسلیم است. تلف قبل از تسلیم از مال فروشنده است، نه مال خریدار. حالا دزدان دریای بردن ماره که نبردن که. خب اگر کسی با حفظ این قانون اقدام بکند یک کالایی که در معرض خطر است او را بخرد، این میشه قرار رو باطل؟ نه. چه قراری است؟ حالا یه وقت است که یه شخصی میگه من دلهوره دارم، استراز دارم، استرس دارم، نمی کنم. او حال شخصی خودشه، ولی شما بقید فتوا با بطلان بدید برای چی؟ باید متحق مرموم شهید میشه، نه مرموم شیخ. خطر نیست چقدره؟ چه خطره؟ اگر این دزدان در جایی که در کمینن این رو نگرفتن که کالا سالما به دست خریدار میرسه، گرفتن که پولش به دست اوست. خطری نیست که؟ چیش خطره؟ برای اینکه یا عوض است یا معوض بهش میرسه. الان این کاسه ای که فروشنده از این قفسه گرفته به دست فروشنده خریدار بده، از دست فروشنده افتاد و شکست. این مبیع است که تلف قبل قبضهی و این مبیع ممال بایی است. خریدار پول خودش میگیره. از اینها زیاده. میدونم، یعنی لست و ادریس نه خطر، با جهل آمیخته است نه خطر. چه خطر دارد؟ برای اینکه این عهد العوضین هست برای او عهد الحسنیین، یا کالا یا پول، کجاش خطره؟ نه بعد جبران میشه، الان پولش نقده اینجا هست میگیره ازش. یه وقت است که این کسی که پول رو گرفته فرار میکنه. اونها یه خصوصیاتی است که خود خریدار بود عاقل باشه با هر کسی معامله نکنه، ولی پولش اینجا نقد. فروشنده هر روز در انتظار رسیدن این کشتی است از روی آب به ساحل. اگر رسید کالا تحویل میده، ندید نشده پولش تحویل میده. فرمایش شهید اینه. نقد محققین فقهای بعدی نسبت به مرحوم شیخ اینه که درست است که قرار حقیقت شرعی نداره، ولی تطبیق قرار بر موضوع به دست ماست نه به دست عرف. بله عرفی رو قرار میدونه. چرا؟ برای اینکه از قانون کل مبیع تلف قبل قبضه خبر نداره، از خیار تعذر تسلیم خبر نداره، میگه من مال هدر دادم. اما وقتی آشنا و مسئله شرعی باشه میگه مال هدر نرفته که، این پول اینجا حاضره. اگر چون تعذری که به منظره تلف باشد حکم تلف را دارد. کل تلف مبیع که تلف من قبل قبضی فهم مال بایعه پولش باید برگردونه، و اگر نه دراز مدت نبود یا مثلا تعذر محض نبود خیار داره. بله این دیگه مربوط به حالات شخصی اوست. این اگر نقد است که نقد نسیه است، نسیه است. این خودش مشخص کرده که 10 روزه میرسه یا 5 روزه میرسه. این در معاملات گاهی ممکن است که 10 روز تأخیر بیفته ولی رو اون کالا جبران بکنه. این بنای عقلا کار شخصی خودشه. این اگر چون چه خیلی بیگدار به آب بزند که معامله بشه سفهی، اونایی که معامله سفهی رو باطل میدونن رو باطل میدونن. اونایی که مثل مرحوم آقای خایی میفهمن معامله سفهی باطل نیست، معامله سفیه باطل است، این رو باطل میدونن. اگر نه عقلایی نباشه که سفهی باشه، سفهی نباشه که باطل نیست. این مربوط به خود فرمایشی که فقهای بعدی نسبت به مرحوم شیخ دارن اینه که اونجا که در اختیار عرف است ما تابعیم. اونجا که شما اختیار را به دست عرف دادین روانی، چرا همچه اختیار را به دست عرف دادین؟ میگه عرف این رو قراری میدونه. خب مگر ما در فضای عرف داریم معامله میکنیم یا در فضای شهر؟ هر دو به متشرعیم، یعنی بایع و فروش، خریدار و فروشنده متشرعند. هر دو به این قانون ایمان آوردن، کل مبیع طرف قبض قبضه و مال بایع. هر دو به این قانون ایمان آوردن که خیار تعذر تسلیم مال عجز تاریس و مانند آن. در این فضا کجاش قراریه؟ بنابراین نه، هرچی که قرار شد قید موضوع نیست، حکمیست برای موضوع. کل ما صدق علیه انه قرار نه الله نبی انه. خب در اینجا قرار نیست، عرف قرار میدونه. مگر ما در تطبیق مفهوم بر مصداق تابع عرفیم یا در تشخیص مفهوم؟ ما فقط به لغت مراجعه میکنیم، به لغت مراجعه میکنیم برای که ببینیم که این کلمه معنیش چیه، یا به تبادر و عدم صحت سلب و امثال ذالک استناد بکنیم تا بفهمیم کلمه معنیش چیه. اما به دنبالش نمیریم بریم که این کلمه را بر کجا و در چه شرایطی اطلاق میکنن. ما این در فضای شریعت، در فضای شریعت این قرار نیست، چون که در بعضی از موارد روا هست. الان در عرف که برای روا مرز مشخص کردن، روای بین پدر و پسر رو که از رواهای دیگه جدا نکردن، که این شریعت است که فهمون لا روا بین الوالد و الولد، یا بین المسلم و الکافر، یا بین الزوج و الزوجه. با اینکه روا هست، شارع فهمون اینجا روا نیست. تشخیص مفهوم، تطبیق مفهوم، اگه ما خودمون شک کرده باشیم بله، اما باید ما شک نداریم. ما وقتی شک نداریم، اونم برای آن است که وضع سئوزیق مفهوم مشخص بشه. لذا وقتی مفهوم مشخص شد، در موارد دیگر ما دیگه مراجعه نمی کنیم به عرف، خودمون بر موارد مسائل تطبیق میکنیم. ما در همون لا شک الا کثیر شک همینطور، خب این شک کرده واقعا، شارع مقدس به همونجا شک نیست. دو تا متشرع در فضای شریعت دارن معامله میکنن. این کشتی که در کمین دزدان دریایی است، الان کالاش در خرید و فروش میکنن. هر دو میدانن که اگر این کالا سالم به مقصد رسید، خب تحویل خریدار میدن، نشد پولش رو ببر بگردونن. نه نه، به پیمان تجاری است. چه ضرر میکنه؟ ضررش رو اون دزدان دریایی برو تحمیل کردن، نه فروشنده. یا این از بی ضرر نکرده، این از خریدار ضرر ندیده، این از دزدان دریایی ضرر دیده. خب چه کار دو داره؟ نه قرار نیست. این کالا رو فروخته، اگه سالباً به دست او رسید، این رو تحویل مشتری میده و ثمن رو میگیره. نشد، مال رو سارقان بردن، این قرار به عهده اون نیست که. نه، به یعنی پیمان تجاری در همه موارد همین پیمانه دیگه. یک کسی میفروشه، یک کسی میخره، این به حوزه تسلیم برمیگرده، نه حوزه انشاء. یعنی در حوزه ایجاب و قبول هیچ تصرفی نشده، یه بیتوس و یه اشتریتو. این پیمانی که بین بایع و مشتری است در موارد دیگر هست، اینجا هم هست، هیچ فرقی نداره. منتها میفته تو حوزه وفا و تسلیم، یعنی حوزه اوفو بالعقود، نه حوزه اهل الله البیع. اهل الله البیع درسته، منتها چون در تسلیم مشکل دارن، اینا دلهره دارن. تمام این دلهره برای اون دزدان دریایی، نه برای بیع. این بیع خرید و نفروش هم همینطوره. اگر این صاحب مغازه کالا رو نفروشه، خب همین دلهره رو داره. این چی نیست که از ناحیه بی قرار دیده باشد، که از ناحیه مشتری یا اشترا آسیب دیده باشد، که از اون دزدان دریایی آسیب میبینه. بله؟ چرا این موضوع همین شک دیگه؟ این که آمده گفته که لا شکل کثیر شک. بله، خب این تکوینن که بر نمی داره. همه موارد که میگن حاکم از حاکم از، یعنی نسبت به ادله دیگر یا توسعه موضوع است یا تضییق موضوع. یه وقت توسعه موضوع است، مثل التوافق بالبیت صلاته، یعنی این صلات را توسعه میده، میگه صلاتی که لا صلات الا به طهور. این دو تا مصداق داره، یکی همین رکعات و رکوع و سجود الی القبله است، یکی هم اشواط سبع است دور اون مطاف. الطواف بالبیت صلاتون، این حاکم بر ادله لا صلات الا به طهور است، به توسعه الموضوع. گاهی حاکم بر دلیل دیگر است، به تضییق الموضوع، مثل حرم اهل الله البیع و حرم الربا داریم. اینجا فهم لا ربا بین الوالد و الولد، یا بین المسلم و الکافر، یا بین الزوج و الزوجه. این تضییق میکنه موضوع را، با اینکه عرفان رباست دارد. طبق اون صحیحه که ازا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، این قانون شک. اما فرمود لا شکر لکثیر شک، کثیر شک نباید بنار بر اکثر بگذاره و بعد نماز احتیاط بخونه، بنار بر اکثر بذاره بدون نماز احتیاط. خب این لا شکه یعنی حکم شک برداشته شده با اینکه خود شک وجود داره. اینجا هم غرضی در کار نیست، برای اینکه یا پول برمیگرده یا خیار تعذیر و تسلیم داره به ماننده او. اون به قبر برمیگرده، اگر به قیمت روز بود که خیار قبر ندارد، اگر قیمت روز نبود که خیار قبر دارد. اما مقدور و تسلیم بودن و قیمت بازار و تقاضا و عرضه و امثال ذلک به قرار مربوط نیست. اگر برابر تقاضا و عرضه قیمت کم بود، این زیاد فروخته، این خیار داره، یا مقبول کرده، یا زیاد بود این کم فروخته، بازم از این طرف قبر هست. ولی در فضای شریعت ما باید ببینیم که قبر هست یا نه، خیار قرار هست یا نه به ماننده اون. برامون از مجموع این سخنان روشن میشه که حق با مرحوم شهید است. حالا فروعات جزئی این شهر لبه رو حتما که بتوانید انشاءالله تدریس بکنید چیزی بسیار خوبی است. ایشون بفرماید در اینجا که این از مختصات همین کتاب است که در جای دیگر نیست، چه این که شبیه این هم هست و ما مطالب دیگری هم در این کتاب هست که در کتاب‌های دیگر نیست. حالا اون چی که لازم است اون نص خاصی است که در باره خصوص بیع عابق آمده و همین باعث شده که چون حالا بیع عبد عابق برابر قرار محظور نیست، نص خاص داریم بر عدم جواز. این نص خاص در خصوص مبیع قرار گرفتن است نه سمن. بعضیا گفتن به این که عبد عابق رو میشه سمن قرار داد. الحمدلله رب العالمین.